شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو شما.
آقای دکتر، همونطوری که شنوندگان عزیز اطلاع دارن، ما به خدمت شما بحث بحران‌ها رو شروع کردیم، به خصوص بحران جدایی رو در یکی دو گفتگوی پیشین آغاز کردیم و اگر شنوندگان عزیز خاطرشون باشه، در گفتگوی گذشته به طور عمده در رابطه با بحران جوانان و نوجوانان توضیح میدادیم که تموم نشد و قرار ما بر این بود که در این گفتگو به دنباله اون بحث بپردازیم. مثلا خواهش کنم مطابق معمول اگر یک خلاصه ای از مطالبی که در گفتگوی پیشین مطرح فرمودین برای یادآوری شنوندگان عزیز بفرمایید که این بحث رو ادامه بدیم.
بله، خواهش میکنم. ما بحث بحران ها رو ادامه میدیم که خب این بحث قول دادیم که در سطوح مختلفی مطرح بشه. در برنامه های گذشته من رجوع میدم شنوندگان رو به برنامه ها و بحث هایی که تا بعدان داشتیم در سطوح بحران. ما در ابتدای بحث بحران هستیم، چون این بحث رو در زمینه‌های مختلفی مطرح می‌کنیم. در ما تا حدودی یک سلسله مطلوب زمانی رو داریم رعایت می‌کنیم از بحث بحران. در کودکان به اصطلاح و جدایی‌ها و انفصال‌ها و اینها شروع کردیم، خیلی رقیق صحبت کردیم، چون در ارتباط با مسئله بحران در کودکان خب از فراوان میشه صحبت کرد. در عرصه روان پزشکی کودکان مثلا که موضوع ویژه برنامه ما نیست، منتها اشاره کردیم. بعد از اون به طور منطقی نوجوانان رو بحث میکنیم، که خب تا حدودی نوجوانان جوانان رو با هم بحث میکنیم. اینه که خب در همین زمینه هم همینطور در ارتباط با نوجوانان جوانان میشه مفصل صحبت کرد. ما هم قصد نداریم و این برنامه رو محدود به یک برنامه بکنیم و برای همین ادامه میدیم، تا در این حال خیلی جزئی هم نمیتونیم واردش بشیم، چون بحث میتونه خیلی سنگین و یا خیلی فنی بشه که هرگز این کار رو مایل نبودیم بحث بکنیم در ارتباط با بحث‌های رفتشن. در صورت ما تا حدودی بحث بحران جوانها رو مطرح کردیم در جلسه گذاشته، سعی میکنیم یک زوایای دیگرش رو در آینده باز توضیح بدیم در سطوح مختلف. من مایل بودم اگر که اجازه میدید این هفته رو، یعنی برنامه در واقع این برنامه رو اختصاص بدیم بنا به تقاضایی که باز شنوندگان عزیز راضی از گوش‌های مختلف و از مناطق مختلف از ما داشتن، در ارتباط با مسئله بحران جوانان در خانواده‌های مهاجر.
بله، خواهش می‌کنم. همونجوری که فرمودین قرار بود که از زوایای مختلف همه این مسائل رو نگاه بکنیم.
بله، جوانان بحران دارن خودشون، نوجوانان و جوانان به افتضای سن به خاطر مجموعه معضلات و مصیبت‌هایی که فی الواقع دنیای کنونی جلو پا می‌ذاره و به هر ترتیب اینها رو باش مواجه می‌کنه. منتها من تلقی من اینه و تحقیقات و پژوهش‌ها هم نشون داده که جوانان مهاجر وضعیت بسیار ریشه‌ای دارند. یعنی علاوه بر مجموعه موانع متعارف و معمول در روند رشدشون و در این هر حال فرآیند تکوین شخصیت و به بلوغ رسیدن و عبور کردن از مجموعه تنش‌های عاطفی و هورمونی به اصطلاح که مربوط است به دوران رشد و بلوغ، جوانان مهاجر یک سری مشکلات ویژه هم دارن و به همین خاطر جا داره که به طور اخص ما بهشون بپردازیم. منتها هرگاه که همونجور که آقای عبداللهی هم مطرح کرد بخشن در برنامه گذشته که مشکلات جوانان و نوجوانان، ولو مشکلات نوجوانان جوان ایران رو هم بخواییم مطرح کنیم، خیلیش جهان شمول هست، خیلیش به واقع شبیه هم هست که به درستی هم بود این ملاحظه. و همین خاطر وقتی که ما امروز وارد مبحث بحران نوجوانان و جوانان در مهاجرت میشیم، خب باز مشکلات اینا خیلی متفاوته با جوانان و نوجوانان بومی در کشورهای میزبان یا به هر حال در خارج از ایران، بلکه خیلی مشکلات عمومی است، عام است و جهان شمول. منتها اون جنبه های ویژه بحران جوانان رو در مهاجرت ما سعی می‌کنیم تا حدودی بهش بپردازیم. من می‌خواستم در اون کادر بهش نگاه می‌کنیم، یعنی ابتدا نگاه می‌کنیم به این که یک جوان در جامعه متعارفی اون که مهاجرت کرده باشه، کوچ کرده باشه، خودش رو در تبعید و در خارج از زاد و بوم والدینش ببینه چه مشکلاتی داره، یا در اصل میشه گفت به چی احتیاج داره که جوان مهاجر از اون محروم هست.
بله، و جناب دکتر حتما در جلسات آینده به بحران جوانان در کشور خودمونم به طور مشروع‌تری خواهیم پرداخت، چون
بله حتما
بله بحران به شدت
خیلی خاص هست و ویژگی‌های خاص خودش بر خود. عرض کنم که جوانان و نوجوانان و جوانان اساسا برای اینکه بتونن این دوران رشد و دورانی که وارد به هر حال تینیجری میشن و بعد از اون به مرز 18 سالگی میرسن و تدریج وارد جامعه میشن و مسئله میپذیرن، برای اینکه بتونن این دوران رو به سلامت بگذرونن و از بحران هایی که خود پیچیدگی های این دوران پیش باش میذاره باز موفق عبور کنن، میباید که یک سری ابزارها در اختیارشون باشه. حالا شما میتونید این سفر رو برگردین به شکل دیگه هم قرارت کنید، این معنا که اساسا برای اینکه یک شهروند متعارف اپتیمال هم تراز با توقعات بشر مترقی تحلیل جامعه داد، یک سری امکاناتی باید فراهم باشه، یک سری ابزارهایی باید فراهم باشه که این امکانات و ابزارها در محیط‌های گوناگونی میباید در اختیار این بچه ها به اصطلاح قرار بگیره. در این رابطه هست که خب شما بی تردید میدونید که والدین یعنی فضای خانواده یکیش هست. عرض کنم به حضور شما جمع دوستان یه فضای دیگه هست که ما بین خونه و مدرسه عمل میکنه. خود مدرسه و محیط آموزشگاه و محیط های پرورشی نقش خاص خودشون دارن. مثل واقع نقش مکمل و متمم خانواده رو دارن و نهادهای نماینده جامعه این هست. گذشته از اینها، یعنی گذشته از این سه تا پایگاه شناخته شده، خانواده، دوستان و مدرسه، و من هر از مدرسه صحبت می‌کنم، شما همه محیط آموزش دیگر رو هم زیرش بذارید به عنوان زیر مجموعه، چون فرصت ورودی که فایدهشون نداریم. گذشته از این سه مورد شناخته شده، فضای عمومی حاکم بر هر جامعه‌ای هم به طور ناخودآگاه و البته مستقیم تأثیر میذاره روی منش و روش زندگی جوانان. مثلا تطبیقاتی که در جامعه میشه، انواع اقسام به هر حال مدها و شیوه های زندگی که چه تطبیقات سرمایه‌داری امروز تحمیل میکنه، چه بخشش خوب هست. مثلا شما توجه داشته باشید که توسعه تکنیکی مثلا خب مناسبات خاصی رو با خودش میاره. امروز دسترسی به موبایل، دسترسی به اینترنت، دسترسی به تکنیک کامپیوتری خب فرهنگ خاص خودش رو هم در جوانها ایجاد میکنه که مثلا 30 سال پیش نبود. فرهنگ حتی به لحاظ خود گفتاری، اصطلاحاتی که استفاده میشه، علائمی که در دیالوگ ها مطرح میشه، حتی در قهر و آشتی ها از کلمات و واژه‌هایی که انتخاب میشه اینها همه ارتباط داره با سطح توسعه و تکنیک اون جامعه. بنابراین گذشته از خانواده، دوستان و محیط آموزشی مدرسه، فضای عمومی جامعه بر حسب این که اون جامعه در کدام فاز از تکامل اجتماعیش قرار داره، اینم مستقیم روی خلق و خوی جوانهای ما تاثیر میذاره، مستقیما تاثیر میذاره در میزان رشد و توسعه فکریشون و یا میتونه نقش بازدارنده داشته باشه هرگاه که این فضا چی باشه، منفی و تخریبی و خشونت آمیز، یا فرض بفرمایید که متضاد با معیارهای اخلاقی و نرمها و آرمانهایی که بشر آزاد و مترقی همواره در تلاش برای دسترسی بهش بوده. بنابراین میبینید که در واقع جوانهای ما یک شرایط همینجوری به طور عمومی شرایط بسیار بسیار سختی دارن. یعنی در واقع اینجوری به شما بگم که برای انسان شدن، برای انسان مثبت، سازنده، خلاق، متعهد، مسئول، آگاه شدن یک مسابقه ماراتونی میباید به لحاظ کیفی، نه کمی به وقت ماراتون رو مثال میزن دور ماراتون میباید جوان ها تهی کنی، میباید فرسنگ ها اینها به لحاظ فکری، به لحاظ احساسی راه تهی کنن تا بتونن به سرمنزل اون که انسان ایدئال یا حد اقل قابل قبول به لحاظ طبقات خانواده و به لحاظ نرمایی که جامعه امروز انتظار داره برسن. برای این کار بسیار سخت دارن امروز نوجوانان و جوانان ما، همین جوریش به طور کلی. و خب فضا میباید در این سه تا سطحی که مطرح کردم و در سطح عمومی جامعه 100% چی باشه، فضا مهیا باشه و فضایی باشه سالم و سازگار که حالا اون وقت بشود جوانها رو زیر ذره‌بین برد، تفکیک کرد رفتار و اعمالشون، ریشه یابی کرد و مثلا به مدارشون پرد. حالا میخوام از همین پایه عمومی بحث مربوط به جوانان ماجی نگاهی به ایران میکنم. شما تصورشو بکنید اون وقت میشود آیا در جامعه مثل ایران شما به هیچ ترتیبی از آموزش، پرورش، رشد و خلاقیت جوانها، عزت نفس، تزکیه وجودشون، سلامتی روحی رفتاری، سلامتی احساسشون صحبت کرد؟ فی الواقع در جهنمی مثل ایران، نه با احترام مردم ایران منظور فضای که حاکم شده امروز است، این دیکتاتوری فی الواقع میشه صحبت کرد؟ نه. اینه که خب اون وقت است که بحث مربوط جوانان ایران و نوجوانان در داخل کشور فی الواقع یک بحث بسیار بسیار مجزایی میخواد. از این نظر اگر نگاه بکنیم میبینیم که جوانان مهاجر با وجودی که در منگنه هستن، با وجودی که مشکلات بسیاری دارن که من تلاش میکنم بپردازم، باز در قیاس با جوانان داخل کشور وضعیت و شرایط بسیار بسیار متفاوت دارن، به مراتب بهتر دارن در مجموع، که البته در بسیاری موارد میتونن شرایط بدتری داشته باشن، منتها اون دسته از جوانان مهاجر خوشبختانه در اقلیت هستن. شما ملاحظه ای داشتید؟ من
نه خیر بفهمید خوش
بله خواهش میکنم. خب حالا ببینیم که این جوانان مهاجر که به سراغ جوانان مهاجر بریم، ببینیم که خانواده چی میخواد بچه بده، که خب در اصل میشه گفت پایه‌گذار شخصیت بچه است. اولی نیاز یک نوجوان که خب از دوران کودکیش فلواقشون میشه، نیاز این که بهش پاسخهای احساسی بگیره، پاسخهای احساسیشو دریافت کنه. پاسخهای احساسی میشه منفی و مثبتش، خیلی جا میباید پاسخهای احساسی منفی به بچه دارشون مرزها رو طی میکنه. ولی این مجموعه تسخوشیدینی های خانواده هرگاه که در یک زمینی بسیار سازگار ارائه بشه، این نیاز اولیه بچه است. یعنی بعد از اینکه نیازهای مادی طبیعی فیزیولوژیکیش به عنوان ارگانیسم زنده برآورده شد، خوابش، خوراکش، لباسش، مجموعه حفاظت ها و مراقبت هایی که بلاز فیزیکی مهم هست، بعد از اون بلافاصله ما وارد از عرصه اندیشه و عاطفه میشیم در این افراد، در این افراد بسیار باهوش و بسیار بسیار تیز، چون میدونی که هم کودکان نشون داده شده صلاحیت بسیاری دارن در شناسایی محیط و در نظاره کردنش، و هم خوب نوجوانان، یعنی اینها به شدت حساس هستن، مثل گیرنده های بسیار قوی میمونن که تمام علائم محیطی رو ثبت و ضبط میکنن، ذهن و زمین ناخودآگاه هم کاملا آماده است و مهیا که همه سیگنال ها رو بگیرن. بنابراین این صفحات نانوشته رو میشه هر جوری نوشت و مبادا که یه وقتی به هر حال در آموزش پرورش خانواده بخواد به خطا بره.
بله.
خب حالا در پاسخهای عاطفی که به اینها داده میشه، طبیعتا اولین مسئله مسئله ارائه عشق هست. یعنی هر جا جوان و نوجوان نیاز فراوانی داره به اینکه خب بهش محبت بشه، بهش عشق ورزیده بشه. این مرز بسیار بسیار دقیقی است بین انسان و سایر ارگانیسم‌های زنده. این عشق ورزیدن میباید که خب اولا درست ارائه بشه، طوری که برای بچه سوء تفاهم ایجاد نکنه، به اندازه کافی داده بشه و ضمناً به اصطلاح همفاز باشه با نیازهای بچه. اگر یادتون باشه ما در بحث مربوط به اختلال شخصیت ها در بیماری بوردرلاین گفتیم که مسئله بچه مسئله عشق رو حل نکرده، در این حال در جدا شدن از پدر و مادر بخصوص از مادر این مسئله جدایی رو خوب حل نکرده و در نتیجه این ترس همواره درش مونده که خب حالا که جدا شده به طور فیزیکی از مادر و پدر و نه به لحاظ عاطفی و احساسی، حالا چه بکنه؟ این خلع رو و این نداشتن بزرگ رو چگونه پر کنه؟ یا در نارسیسیسم وقتی که پدر و مادر نه به خاطر بچه که به خاطر خودشون بهش عشق می‌ورزیدن و بعد بچه متوجه شد که این عشق ورزیدن نه به خاطر خود بچه است که به خاطر پدر و مادره و این بچه نقشی اوبژکت یک شی رو بازی میکنه، این فرد تا آخر عمرش عرضه که اگه درمان نشه میتونه مشکل محبت داشته باشه و این نبود محبت باعث میشه که شما اگر این آدم رو سلطان عالم هم بکنید باز اون کمبود محبت احساس هست و فی الواقع شخصیتش رو بسیار بسیار ضعیف میکنه و آسیب پذیر میکنه. و بنابراین به این ترتیب میبینید که خب پایه های تکوین شخصیت اینو قبلا هم بحث کردیم در خانواده گذاشته میشه. حالا خانواده اگر نوع مهرورزیشون مطابق خواسته های خود بچه نباشه، یعنی به اندازه نیاز خود بچه نباشه، میتونه مشکل ایجاد کنه. مثلا مثل این میمونه که شما با آدمی که تشنه هست 10 لیتر آب بدید، خب ایشون با 2 تا لیوان آب هر چقدر هم که تشنه باشه سیر میشه، بعد از اون میتونه حتی خطرناک هم براش باشه. یا لااقل اینه که اگر هم بخواد 10 لیتر آب بخوره خب با بی‌میلی این آب رو خواهد نوشید. اینه که در مهرورزی و در ارائه در واقع ارائه عاطفه به بچه و نوجوان میباید این مسئله توجه بشه که ما برای چی اینها رو دوست داریم، برای خودمون دوست داریم، برای خودشون دوست داریم و ضمناً در کدام به زنگاه ما این اظهار علاقه ها رو بهشون میکنیم. هرگاه که خودمون مثلا حالمون خوبه یا اینکه در زمانی که بچه زیر ضربه از مدرسه اومده ناراحته یا دوستانش و همفکرانش پسش زدن تنهاست، چه موقع ما این حمایت های روحی رو میکنیم و به هر حال به زبان میاریم که ما بچه‌مون رو دوست داریم. میدونی که خب مشکلی ترسی اینه که در بسیاری از خانواده ها فلواقع اصلا به زبان آوردن این که آدم عاشق بچه‌ش هست، بچه‌ش رو دوست داره، بهش مهر می‌ورزه یک مسئله هست. یعنی خیلی از پدر مادر اصلا مسئله دارن این رو زبانی بکنن و کلامی بکنن و اینو بگن، گفتاریش بکنن، خلاصه بچه اینو بشنوه. خیلی از خیلی جاها مریض های ما میگن که من هرگز از پدرم نشنیدم که بگه منو دوست داره، من خیلی دوست داره، این منو دوست داره 100% و همه کار هم برای من میکرد پدر من و هیچ چیزی رو هم دریغ نکرد به لازم مادی و ابزاری، اما هرگز به من نگفت که منو دوست داره.
و از عادی چون از اون طرف قضیه هم هست که برخی از پدر مادرها علی‌رغم نیاز بچه یا اینکه بچه در چه مرحله ای از تکوین شخصیتی هست زیادی ابراز محبت میکنن.
خود پدر مادرها
به فرزند به بچه‌شون ابراز محبتی که میکنن بیش از اندازه است. یعنی گاهی اوقات به نظر میاد که بدون توجه به سن بچه و یا شخصیت بچه یا محیطی که درش وجود دارن نوع رفتار به سلام مهرورزانه ای که در گیومه با فرزندشون میکنن مثل یک بچه 3 ساله است. مثلا بچه فرض کنید که 10 ساله است. یعنی میخوام بگم که از اون طرف قضیه هم هست. میخوام سوالم این است که آیا اون هم مشکل ایجاد میکنه یا نمیکنه؟
100% میکنه و عرض کردم که مثل این میمونه که شما هم عرض کردم این محبت ابراز محبت ها میباید همفاز باشه، یعنی همزمان باشه.
بله.
همزمان به لحاظ سنی و همزمان به لحاظ مجموعه نیاز که شما به درستی گفتی که در از بحث رو من دوباره چیزش کنم، تطبیقش کنم، که به بچه 10 ساله نمیشه محبتی رو کرد که بچه 3 ساله داره مثلا رو زانوش بذاری بعد جوری حالا ببوسیش دست رو سرش بکشی فلان. خب بچه حتی اگر یک آدم غریبه باشه خجالت هم خواهد کشید، یعنی میفهمه که خب این نیاز من این محبت رو من نیاز ندارم، من بیبی نیستم، من بچه کوچولویی نیست.
بله
اینه که مقدار محبتی که میشه، زمان محبت بیباید اساسا برخواسته از نیاز خود بچه باشه و نه نیازی که ما داریم. یعنی احساس میاد خیلی محبت کنیم یا قربان صدقه بچه‌مون بدیم، زمان به وظیفه پدر مادریم درست عمل کردیم. اینه که این مسئله است، بله خیلی مسئله است. منتها این تصمیم میدونید که هم بچه‌ها وضعیت مشکلی دارن در این فرایند تبادل عاطفه، حالا ما فعلا فقط در عرصه عاطفه داریم بحث میکنیم، و هم پدر مادرها. یعنی پدر مادر بودن صرفا این نیست که شما که قطعا شنوندگان استرادی میدونن شما خب مراقب بچه باشید به لحاظ مجموعه احتیاجات نمیدونم حتی مادی معنویش، حتی دادن عاطفه به موقع، همه اینا هم که بکنید میبینید که خب اینجا دیگه وظیفه پدر مادری تموم میشه. فی‌الواقع پدر مادر هم مراقب بچه هاشون باید باشن، هم مهرورزی باید بکنن به بچه هاشون، و هم از همه مهمتر اون نقش مربیگری.
بله.
اون نقش راهیابی که میکنن به خیلی مشکل تره، چون در نقش راهیابی مربیگری حالا بحث الگوها به میان میاد، بحث دیدگاه های پدر و مادر مطرح میشه، بحث ارثیه های عاطفی فرهنگی خانواده مطرح میشه، و در اینجاست که من برمیگم به بحث جوانان در مهاجرت. اونجاست که پیچیده عزیز، مثلا در جامعه هست مثل آمریکا که شما هستید، در جامعه پیشرفت، در جامعه اروپایی اینها، در خود بومی ها و در جامعه در خانواده نرمال که اصلا بی مسئله هستن، فی الواقع انجام وظیفه پدر مادری به تمام و کمال یک پروژه بسیار سنگین و سخته. به همین خاطر من همواره خودم شخصا معتقد بودم و هستم همچنان که زوجهای جوان در آستانه بچه دار شدن میباید حتما کلاس برن، یک دوره کوتاهی از این که اصلا پدر مادر شدن چی هست، چه مشکلاتی در انتظار اون خانواده جوان زوج جوان هست، در از ابتدا چگونه اینها تنظیم رابطه بکنن با این کودک و بعد از اون نوجوان تا حداقل آسیب نزنن. حالا ارائه یک تربیت قابل قبول و نرمال یا نمیدونم که در سطح یک جامعه مترقی تا حدود زیادی تعریف نشده است، ولی به هر حال الگوهایی هست میشه قیاس کرد، الا فی الواقع هیچ جوابی برای این معادله نیست که تربیت خوب چی هست. اگه حالا بشه تربیت با خوب، تربیت خوب بار اخلاقی داره در حوزه فلسفه است، خوب در حوزه علم اصلا وجود نداره، نمیشه بحثش کرد، تعریفش کرد، حتی در حوزه رفتارشناسی نمیشه گفت خوب، یکی میگه قابل قبول، مستعد، متعارف، متعادل، جامعه پسند، قانونی، اما نمیگه از تربیت خوب شما صحبت. منظور این که موضوع خیلی زیاده، اما بنابراین نقش خانواده خیلی مهمه، نقش مربیگری پدر و مادر خیلی مهمه، نقش راهنمای راهیابیشون خیلی مهمه، در نتیجه عنصر آگاهی خیلی مهمه، و حالا شما اگر که عنصر اخلاق رو هم وارد کنید، عنصر وجدان رو وارد کنید، عنصر یعنی عناصر کیفی زندگی رو که دیگه حالا قابل اندازه‌گیری نیستن، با پول نمیشه خرید فراهم کرد، عرض کنم که نقش ابزاری ندارند، امکانات تکامل هوش و نمیدونم استعداد نیستن رو حذف کنید، میبینید که خیلی مسئله است. یعنی دادن در این حال که بچه باهوش هست، بچه شما خوب میخونه، خوب مینویسه، ورزشکار خوبی، همه اینا رو نمیکنه، رابطه بچه شما با معیارهای اخلاقی چگونه است؟ رابطه بچه شما مثلا با مسئله ناقابلی مثل آزادی بشر، حقوق انسان، حقوق بشر،
بله،
دموکراسی، توسعه جامعه بشری، توزیع عادلانه امکانات جامعه در میزین، اینا مسائل بسیار اساسی است که وقتی شما هر جا پا بذارید این عرصه به عنوان پدر مادر، اونجا وارد سرزمین های ممنوعه شدید، به این معنا که شما بلافاصله باید جهت گیری بکنید. یعنی از اون لحظه که شما میخواید با بچه‌تون بگید تو استثمار بده، مثلا استثمار انسان از انسان بده، سرکوب انسان ها بده، محدود کردن آزادی ها ناپسنده است، زن و مرد حقوق برابر دارن، بنابراین دادن حقوق کمتر با موقعیت فرودست زنان مذموم است، شما یک جهت‌گیری سیاسی اجتماعی هم ضمناً کردید. و اون وقتی که حالا این سوال پیش میاد، آیا من به عنوان پدر مادر حق دارم وارد این اوضاع بشم با بچه هم، یا وایسم اینا بزرگ بشن خودشون انتخاب کنن؟ اینا بحثای بدون جواب، یعنی میشه بحث کرد جواب داد، ما میتونیم جواب بدیم، میتونیم جواب بذاریم.
ولی آقای دکتر ببخشید، نمیشه آخه این بحثا رو حتی نه در این حدی که راجبه در جزئیات لاغا در سرین کودکی چیز کرد، اما اشاره کردیم به مسئله الگوها. ولی پدر و مادر با رفتارشون که رفتارشون تبلوریش از این نوع دیدگاهاشون الگو هم برای بچه ها دیگه، یعنی شما به دنیا چگونه نگاه میکنین به هر حال بچه میبینه.
بله،
یعنی اگر اگر در اینها ابهام باشه یا که حتما بیشتر بهش خواهیم پرداخت، صحبت نکردنش در مواقع ضروری شاید میتونه بسیار مضرتر باشه از صحبت کردنش.
بله کاملا درسته. چیزی که عرض میکنم اینه که این بحث به لحاظ علمی حتی در حوزه جامعه شناسی تعیین تکلیف ناشده است. یعنی معناست که خب چه باید فی الواقع چی درسته، یعنی چرا حالا من بحث میکنم بوش به این معنی که همینجور که درستی خودت میگی، خب پدر و مادر رفتار میکنن و بچه رفتار پدر و مادر بیشتر الگو قرار میده تا حرفهای پدر و مادر رو.
بله،
یعنی بچه نگاه میکنه اگر پدر و مادر میگه خب شما سیگار نکشید، سیگار پلیس به احتیاط، مثال البته عرض میکنم یه وقتی سوتا کن پیش نده، یا فرض کنید زیاد غذا نخورید مثلا وزنتون بالا میره، خب پدر مادر خودشون نمیتونن که 180 کیلو وزن داشته باشن، یا فرض کنید سیگار بکشن یا مشروب زیاد بخورن، یا هر چی که شما امروز میتونید از بچه منع کنید، یا فرض کنید که اگر میگن که خواب کم بد است و شما به اندازه کافی بخوابید، خب پدر مادر نمیتونن خودشون 100 شب زندگی بکنن. منظور این که اتفاقا الان روانشناسی کاربردی نشون داده که بچه‌ها اون چیزی که پدر مادر میکنن رو بهتر میگیرن تا اون چیزی که میگن، و به همین خاطره که حالا پدر مادرای هستن که اصلا ممکنه تحصیلات آکادمیک دانشگاهی هم نداشته باشن، آگاهی خیلی خیلی پایینی به لحاظ صرف تئوریک داشته باشن، اما رفتارشون بسیار سازنده، بسیار منظم، هنجار، مطابق نرمای اخلاقی و خلاصه رفتاری باشه بسیار بسیار هارمونیک. و بچه‌ای که توی خانواده خیلی هم فقیر، حتی به لحاظ اقتصادی بچه‌ای که توی خانواده بزرگ میشه به مراتب لازوری بعدها سالمتر از بچه‌ای است که در این خانواده بسیار بسیار ثروتمند زندگی کرده که در اونجا سودآوری محور بوده، پول مرکزیت داشته، پدر و مادر برای کسب شغل و کریر یا چون که من نمی‌دونم رسیدن به موقعیت اجتماعی همه جور دروغ گفتن، همه جور مثلا تعارفات بی‌محتوا کردن در مهمانی‌ها، در مراسم‌ها، در گردهمایی‌ها، و بچه‌هاشون این تئاتر رو با پدر مادر بازی کردن و در نتیجه یک روحیات جعلی در اینها حک شده. به مراتب آسیب زننده تره بنابراین در تایید فرمایش شما هر ذات عمل مشخص پدر و مادر منطبق نباشه با نرم هایی که جامعه میده. و هر از همین جاست که من بلافاصله میخواستم بگم که بچه به معنی که از خانواده اومد بیرون، در بیرون از خانواده میتونه با تناقض مواجه بشه، میتونه با توحید مواجه بشه، یعنی توحید بینه اون چی که پدر و مادر میگه و جامعه مطرح میگه یک ثانی اینها بچه رو به چهار شکوفایی میکنه، میگه بله اون چی که پدر و مادر گفتن در جامعه جاری درست گفتن، میتونه نه اونقدر تفاوت و اختلاف و پتانسیل باشه بین تربیت خانوادگی و فضای مسموم جامعه یا معکوسش که بچه دچار تناقض میشه. این مسئله ما در صورت و جوانان مهاجر اینجا ما به اضافه پیدا میکنه که حالا نبین خطرناکی که الزاماً خانواده مهاجر ناهنجار هستن، بلکه صرف دوگانگی فرهنگی مسئله درست میکنه که خب پدر و مادر، حالا مثال یه خانواده ایرانی به عنوان الگو که بتونیم از این جهت حرف بزنیم، یه خانواده ایرانی از ایران اومده، فرهنگ و تاریخ خاصی داره این منطقه، اون خانواده هم حالا فرض بفرمایید که حالا تحصیل کرده، همه پارامترهای اکتسابی حضور داره برای اینکه این معادله خیلی پیچیده نشه. خب اما به هر حال از ایران اومده، یک سری گرایشات مثلا مذهبی میتونه توش عمل کنه، یک سری گرایشات فرهنگی که در درجات توش عمل میکنه، به هر ترتیب بزرگ شده یک فرهنگی است که با جامعه میزبان مثلا جامعه سوئد کوچیکترین شباهتش از نداشته باشه، بعضی شباهت هم مثلا میکنه باشه. خب حالا پدر و مادر همه سری تلاششون میکنه که الگوهایی رو به بچه بده طبیعتاً که آینده بچه رو تضمین بکنه. هیچ پدر مادر آگاهانه الگوهای غلط رو در خانواده تبلیغ نمیکنه. بچه بلافاصله اینا رو گوش میده و بعضی ها رو میپذیره، بعضی ها رو اتوماتیک خودش رفتار میکنه. به محض اینکه اومد وارد کوچه شد تو فضای دوستان، میبینه که نه خیر، اصلا داستان و ماجرا چیزی دیگری است. این صحبت ها و این قواعد و ضوابطی که بر خانواده حاکم است، تقسیم قدرت خانواده، عرض کنم که جایگاه پدر و مادر، تقسیم کاری که پدر و مادر کردن در ارتباط بچه با بچه در ارتباط مجموع کار خانواده، اصلا رفتی به الگوهای جامعه نداره. یعنی اصلا این چیزی بیگانه است. الزاماً بد هم نیست، یعنی لازم نیست بد باشه در کنتراست و در قیاس با جامعه میزبان یا جامعه که بچه میره واردش میشه، کوچه و خیابون، لازم نیست الزاماً منفی مثبت هم باشه، اما متفاوت باشه. کافی است که متفاوت باشه. چون متفاوت هستن، بچه اون توحید و اون سازگاری رو ترک کردن نمیبینه که خانواده بله داره چیزی رو میگه که جامعه هم همون میگه. به همین خاطر بچه وقتی میاد مدرسه میشه، میبینه نخیر معلم مثلا علوم اجتماعی چیزایی میگه که اصلا خانواده به گوشش نخورده و نگفتن رو بچه. به همین خاطر بچه حالا میمونه که چه کار کنه در یک گزینش بسیار مشکل بین نرم هایی که خانواده بهش میده و بین نرم هایی که جامعه میزبان مطرح میکنه که بسیار متفاوته. حالا این مسئله به طرز بسیار بسیار شکننده میتونه سنگین بشه هرگاه خانواده مهاجر ضمناً ناهنجاری هم داشته باشه، یعنی جدا از اینکه گرایش های فرهنگ خودش رو با خودش داره، سنت های بومی خودش رو با خودش آورده، ضمناً دچار درگیری باشه، درگیری ها و انواع کنفلیکت هایی که خب در هر جامعه و در هر فرهنگی بد است، حتی در جامعه میزبان و در خانواده های بومی جامعه میزبان. اینه که اون وقت معادله دو برابر میشه. به همین خاطره که اون وقت چه مشکلی پیش میاد برای این جوان مهاجر. این که در بیرون خانواده میباید تنظیم رابطه بکنه به گونه‌ای که جامعه میگیرش، با دوستاش، با مدرسه، در محیط مدرسه و در میان دوستان یک رفتار باید داشته باشه و در خانواده یک رفتار دیگه. به این دوگانگی در رفتار، بلافاصله به دوگانگی در احساسش و در اندیشش هم منجر میشه و بچه در یک نوع تناقض قرار میگیره. این تناقض انرژی بسیار زیادی ازش میگیره. خب مرتباً باید فاز عوض کنه. در مدرسه و خیابون یه جوره، میاد که خونه حالا باید لباس ایرانی مثلا به تن کنه و فرهنگ ایرانی رو بره توش و اینا. در مهمونی ها، در رفت آمدهاش، در اون شبکه اجتماعی و تماس و ارتباطات اجتماعیش هم میباید چیکار کنه؟ قواعد بازی فرهنگ ایرانی رو رعایت کنه.